أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب، جهت سوم از جهات بحث در حق، در این بحث که اگر ما شک کردیم که مجعول وضعیه در بین از سنخ حق هست تا آثار خاص را داره یا از سنخ حکم هست، حکم این مورد شک چیه؟ آیا در این مورد یحکم به انه حقون یا یحکم به انه حکمون؟ در این قسمت مرحوم اصفهانی در حقیقت دو تا مقام برای بحث قرار داده. مقام اول اینه که ما در اصل حق و حق بودن شک داشته باشیم، نمیدانیم حق یا حکم. مقام دوم اینه که بعد از احراز کونهی حقم، این مجعول در بین حق، از جهت آثار در حق که قابلیت اسقاط، قابلیت نقل، قابلیت انتقال بالارث، به اینها را شک داشته باشیم، تردید داشته باشیم که آیا این حق حق مفروغان آن قابل اسقاط هست یا قابل اسقاط نیست، قابل نقل هست قابل نقل نیست، یا به قابل انتقال به ارث منتقل میشه یا منتقل نمیشه، اینها را بله جداگانه در مقام دوم بحث کرده. این دو مقام قرار دادنم بر اساس اون مبنا و مختاری است که ایشون در بحث قبلی در آثار حق اونجا انتخاب کردن. چون در بحث قبلی نظر ایشون این شد که حق اعتبار خاصی هست که حالا به عنوان مشترک بین موارد متعدد، حالا یه معنای جامع هم نداشته باشه، ولی اعتباری است که قابل تقسیم هست، هم از جهت قابلیت اسقاط، هم از جهت قابلیت نقل، هم از جهت قابلیت انتقال به ارث، حتی به لحاظ اثر اول که قابلیت اسقاط باشد. خب این را فرموده دو قسمت، تلازمی در کار نیست. خب وقتی تلازمی در کار نباشه، طبعا قوام حق به این آثار نیست. می شود ما فرض بکنیم که اون چرا که ثابت در بین هست، با قطع نظر از آثار نمیدانیم که آیا عنوان حق بر او صادق هست یا عنوان حق بر او صادق نیست. فرض اینجوریشون فرموده، در این فرض یه مقامی برای او درست کرده، مقام اول، که ما شک بکنیم مجعول در بین از سنخ حق هست یا از سنخ حق، به طوری که حق بودنش هم ملازمه به این نیست که حتما قابل اسقاط باشه، ولو قابل اسقاط هم نباشه، قابل نقل هم نباشه، قابل انتقال به ارث هم نباشه، ولی یک اعتبار خاصی هست که عنوان حق برش منطبق میشه. حالا این رو میکنم دیگه، این مقدمه بود برای اینکه به همین جا برسید که شما بله اشاره فرمودید که کنه یه اعتبار آخری که متقوم به اثر نیست. به لحاظ اثر ما نگاه نمی کنیم، خود این را فی حد نفسی. چرا؟ چون قابلی هیچ یک از این آثار که آثار سگانه باشه مقوم حق بودن نبود، بلکه ممکن بود حقی این هر یک از این آثار سگانه را داشته باشه یا هیچ کدوم از این آثار را نداشته باشه، که در عبارتی که دیروزم از ایشون خونده شد فرموده بودن که در این موارد ما ممکنه بله یعنی بعضی از اقسام چیزایی هستن که بعضی از اقسام حق حقی است که نقابل اثبات، نقابل اثبات، نقابل نقل، نقابل انتقال بالارث، تصریف فرموده بودن در این عبارت. این روی حساب از حکم چون تصویر فرمودن که ما میتوانیم حقی داشته باشیم که هیچ یک از این آثار ثلاثه را نداره، روی حساب مقام اول از بحث جدا میشه از مقام دوم. در اصل حق بودن او شک داشته باشیم با قطع نظر از ترتب آثار. این را به عنوان یک مقام بحث مطرح فرموده، بعد حکم او را بیان کرده. ولی اگر ما گفتیم که این هیچ یک از این آثار ملازمه با حق نداره و مقوم با حق نیست، در حقیقت حق میشه یه اعتبار خاصی است که عنوانن با حکم مختلفه ولی هیچ اثر خاصی نداره. به ملاحظه آثار بخوایم حساب بکنیم، مطالب در مقام دوم باید تر بشه. با قطع نظر او اگر این آثار سگانه را شما از حق سلب کردید، دیگه هیچ اثری بر او بر حق وجود نداره، اثر دیگه‌ای که وجود نداره برای حق، تا شما بحث از این بکنید که مجعول در بین حق هست یا مجعول در بین حکمه. این بحث این که ما شک بکنیم مجعول حق یا حق در کلمات محققین دیگر از جمله مرحومای خویی و علامه دیگر هم مطرح شده، ولی اون که در اون کلمات مطرح شده در حقیقت اینجوری توضیح داده شد که محل بحث ما اینه که ما میدانیم یک اعتبار وضعی در مورد ثابته، نمیدانیم اون اعتبار وضعی از سنخ حق هست که ثابت بشود با اسقاط یا نه، یا به لحاظ بقیه آثار، یا حکم که ثابت نمیشه. هزار بارم بگه اسقاط تو ثابت نمیشه. در کلمات محققین دیگر این قسمت این بحث شک در حق و حکم بودن به لحاظ آثار، همین آثار ثلاثه مطرح شده، نه با قطع نظر آثار ثلاثه. ولی در کلام مرحوم اصفهانی یه مقام جدایی برای این فرض شده که ما نمیدانیم که آیا اینجا حکم هست مجعول در بین حکم یا مجعول در بین حکم نیست. حالا اشکال اینه که اینجور بحث کردن هیچ اثری براش مترتب نمیشه، چون حق با قطع نظر از این آثار موضوع حکمی از احکام نیست تا شما بخواید این را بحث بکنید که ما عند شک فی کون المجعول حقا او حکمن ما اینجا چه حکمی باید بکنیم، چه قضاوتی باید بکنیم. الان حالا با قطع نظر از این اشکال که این بحث فی حد نفسهی مجال نداره، ولی در کلام مرحوم اصفهانی مطرح شده، ایشون فرموده که اگر عنوانی که بحث کرده، عنوان اینه که نمیدانیم که این حق یا حکمه، عنوان بحث اینه، ولی البته در عبارت مرحوم اصفهانی یه چیزی هست که در حقیقت این اشکال و شبهه رو جواب میده، چون تعبیرشون اینه که از اول از اینجا شروع کرده ولو دو تا مقام قرار داده، ولی مقام اول رو اینجوری تصویر کرده که ما در شک اصلی ما در قبول للاسقاط، قبول للنقل و قبول للانتقال باشه، ولی منشأ شک در این که قابل نقله، قابل اسقاطه، قابل انتقاله، منشأ شک اینه که ما اصلا نمیدونیم مجعول در بین حکم یا حق. این را در مقام اول نحوه ورودشون اینه که اینجوری شک بکنیم. در مقام دوم فرض کرده که حق بودنش مسلمه، منتها در حق بودنش مسلمه، منتها نمیدانیم که آیا قابل اسقاط هست یا قابل اسقاط نیست. حق بودنش را مسلمه، دیگه شک از اون جهت نداریم. ولو از جهت اون چی که واقعا در عبارت مرحوم اصفهانی اومده به این کیفیت مسئله تر شده، ولی با توجه به اون ضابطه و معیاری که از این عبارت استفاده میشه، از فرمایش ایشون دو تا مقام بس به دست میاد که در مقام اول نظر به آثار نیست، بلکه خود حق بودن مستقلن مورد نظر ما شک میکنیم مجهول در بین حق یا حق نیست. حالا به هر حال ایشون در این قسمت که ما در اصل حق بودن شک داشته باشیم واقعا نظر آثار، به طوری که اگر آثارم شک داشته باشیم، شک ما در اینه که حق هست که این آثار رو داشته باشه یا حق نیست که این آثار رو نداشته باشه، ولی منشأ اصلی شک ما همین حق بودن هست، واقعا نظر آثار. در اینجا چیکار بکنیم؟ ایشون فرموده که در اینجا مرجع اصل عملی هست، ما نمیتونیم به عمومات تمسک بکنیم.
شاید در کلام مرحوم اصفهانی نشنستد اثر اول که قابل اثبات باشه دیگه اثری بین حق و حج بودن قائل شد، که اگه قابل اثبات باشن هر دوتا همچین حکم همچین اثری دارن، ولی که نسبت اثر دوم و سوم نمیشه تمیز داد بین حق و حج؟
که باز اثر دوم و سوم بله، این ولی جایی را طبق فرمایش مرحوم اصفهانی ما حقی داریم که قابل هیچ کدوم از اینا نیست، چون فرموده که بله خود در آخر خلاصه گیری که عبارت دیروز خوندیم فرموده فلزا لا یعقل شیء من الاسقاط و نقل و الانتقال فی بعضها، هیچ کدوم از اینا در بعضی حقوق هیچ کدوم از اینا تصویر نداره، چون یکی این حقی را فرض کرده. در این قسمت اول هم ایشون میخواد بفرمان اگر ما در اصل حق بودن شک داریم، خود حق بودن در باقت نظر آثار منشأ اصلی شک ما حق بودن، در اینجا آیا مرجع عمومات یا مرجع اصل عملی؟ فرموده اینجا عمومات مرجع نیست بلکه مرجع اصل عملی، نمیدانیم به عنوان حق این حق در اینجا ثابت هست یا ثابت نیست. خب وقتی شک داشته باشیم نگاه به اصل میکنیم، مقتضای اصل در این موارد نسبت به این حق قبلا که ثابت نبود، نمیدانیم الان به عنوان حق اینجا ثابت شده یا ثابت نشده، مقتضای اصل عدم اینه. به عمومات نمیتونیم تمسک بکنیم. چرا به عمومات نمیتونیم تمسک بکنیم؟ عبارت مرحوم اصفهانی اینه که فرموده لأن موضوع او الحق و او مشکوکن، یعنی عمومات موضوع این عمومات حق، عمومات چیه؟ عمومات راجع به حقه، یعنی مقصود از عمومات عموماتیست که آثار را برای حق بیان کردن، گفتن که در جایی را که این کسی این حق را داشته باشد این آثار در مورد او وجود داره. خب موضوع اون عمومات چون حقه، ما در این که موجود در این مورد حق است یا حق نیست در مصداق شک داریم، وقتی شک در مصداق داشتیم که نمیتونیم به دلیل و به عام تمسک بکنیم. اکرم العلماء در جای قابل تمسک است که عنوان عالم احراز شده باشه، ولی اگر خود عنوان عالم هم احراز نشده باشه علمش محل تردید باشه که ما نمیتونیم این را تمسک به اکرم العلماء بکنیم. دلیلی که در اون دلیل حق به عنوان موضوع قرار گرفته است مثل اکرم العالم میشه که در جای تمسک صحیح است که مصداق معلوم باشه. اگر یه جای مصداق حق معلوم باشه میتونه تمسک کنه، اگر مصداق مورد شک باشه نمیتونه تمسک بکنه. این عموماتی که در کلامشون هست، این عمومات که در موضوع او حق شده باید عمومی باشه که اون آثار خاصه را برای حق درست کردن. حالا اگه یه چنین عمومی داشته باشیم، عملا چنین عمومی داریم که حق را به عنوان موضوع درش عقد شده باشه یا نه، ممکنه در این قسمت مثلا به همون مطالبی که قبلا از مرحوم آقای صدر نقل شده، از اون روایاتی که در مورد شخصی وارد شده که جنا شخص آخر الیه، امام علیه السلام فرمود خب حقوق، اگه میتونی انجام بده یا نه، که نه از اون به عنوان یک عموم استفاده بشه که هر چیزی که مورد حق هست این قابلیت اسقاط را داره. حالا باید اون توجیه کلام مرحوم اصفهانی اینه، ولی اینم در حقیقت برمیگرده به آثاری که برای حق بار شده و الا با قطع نظر از آثار ما در خود حق بودن اگر شک بکنیم با قطع نظر از آثار اصلا این بحث کردن در این فایده ای نداره، باید به لحاظ آثار باشه. حالا که به لحاظ آثار ما در تک تک این موارد باید حساب بکنیم که آیا به لحاظ در حقیقت عمده بحث همون مقام عمده بحث مقام دومه، ولی نه به تعبیر مرحوم اصفهانی که حق بودنش ثابت بشه و قابلیت اثبات محل تردید باشه. نه، ما اصلا در این مواردی که ترخیص حکم ترخیصی وضعی در بین هست شک میکنیم که آیا مثلا این قابلیت اسقاط را داره یا قابلیت اسقاط را نداره، قابلیت نقل را داره یا قابلیت نقل را نداره، انتقال بالارث می شود یا انتقال بالارث نمیشه. به لحاظ این آثار اونی که مهمه اینه که ما اینجوری بحث کنیم، یعنی مقام دوم را ببریم روی دقیقا محط اصلی بحث که بر اساس فرمایش مرحوم اصفهانی اسمش رو مقام دوم گفتیم، ولی در حقیقت اون جایگاه اصلی بحث اینه که بحث بکنیم در مواردی که ترخیص وضعی ثابت شده شک ما اینه که آیا این ترخیص وضعی من باب الحق هست که قابل اسقاط باشه، در قابلیت اسقاط شک داریم. موضوع اصل مورد احتیاج ما قابلیت اسقاط، نمیدونیم که آیا قابل اسقاط هست یا نیست. از جهت نقل هم اگه شک بکنیم این مورد احتیاج ما میشه، نمیدونیم قابل نقل هست یا نه. و این را باید هر کدوم از اینا را جدا جدا حساب بکنیم. روی این حساب در کلام مرحوم آقای خویی در همون از همون اول که محور بحث را تعیین میکنه به این صورت وارد شده که ما میدانیم یک ترخیص وضعی یه اعتبار خاصی اینجا ثابت شده، نمیدونیم این اعتبار خاص قابل اسقاط هست یا قابل اسقاط نیست، قابل نقل یا نقل نیست، قابل ارث یا قابل ارث نیست. اینجوری باید بحث بکنیم. حالا در این میدان هر کدوم از اینا مستقلا باید حساب بشه از حیث قابلیت للاسقاط. ما اگر با اعتباری برخورد کردیم شک داریم که اصلا قابل اسقاط است یا قابل اسقاط نیست. بله،
چرا اینجوری بحث می‌کنید؟ فقط از آثار بحث
می‌کنید؟ مثلا به لحاظ آثار دیگه همین عرض کردم.
بله، حالا که آثار ثابت شد آیا حق یا
بله همون حساب عرض کردم به لحاظ آثار عرض کردم اونی که
شما وقتی آثار باشه پس حقم هست.
نه کاری نمی‌کنه. نه می‌خوام بگیم که در حقیقت اون شک ما در حق و حق بودن در حقیقت به لحاظ اینه که ما به لحاظ به خود آثار نظر داریم، نسبت به اون اثر اول که قابلیت انتقال باشه شک میکنیم در اینجا قابلیت اسقاط باشه، نمیدونیم اینجا قابل اسقاط هست یا قابل اسقاط نیست. اما مثالایی که در کلام مرحوم آقای خویی اومده، مثلا حق التحجیر در یه جایی اومده یا حق القصاص یه چیزی به یه اعتبار وضعی برای مثلا یه اعتبار وضعی ثابت شده که شخص میتواند ولی المقتول میتواند قاتل را قصاص بکنه، میتواند قصاص بکنه، تمکن از قصاص داره، نمیدانیم تمکن از قصاص حق هست که با اسقاط ولی المقتول ساقط بشه. دیگه یه بار عفو کرده دیگه بعد نمیتونه برگرده بگه قصاص میکنم، یا اینکه نه این از سنخ حکم که قابلیت اسقاط نداره، ولی از سنخ حکم به جهت مورد نظر اینه که قابل اسقاط هست یا قابل اسقاط نیست. اونی که مهمه برای ما اینه اگر حکم بود چه چیزی از او مورد احتیاج ما بود، مورد نظر ما بود، این قابلیت اسقاطه. شبهه ما، گیر ما خارجن اینه که شخصی ولی المقتول عفو کرده بعد پشیمون شده، ما در حقیقت میخواییم حکم این موارد رو بیان بکنیم، یا در حق التحجیر شخصی تحجیر کرده حق پیدا کرده بعد حقش را اسقاط کرده. ما میخوایم ببینیم آیا این اولویت همچنان باقیه یا همچنان باقی نیست. خب در این میدان برای اینکه ببینیم که باقی هست یا باقی نیست، اونی که میتوانیم به عنوان دلیل به اون مراجعه بکنیم اینه که نگاه بکنیم ببینیم اون دلیل خاصی، دلیلی که این حق را دلالت میکنه، آیا اطلاق در اون دلیل وجود داره یا اطلاق وجود نداره. اگر اطلاق وجود داشته باشه، با اطلاق این اولویت باقی میماند حتی بعد از اسقاطش. این معناش اینه که ساقط نشده. مثلا در حق القصاص اگه گفتیم که این آیه شریفه و من قتل مظلومن فقط جعلنا لولی سلطانا، این دلالت میکنه بر اینکه ولی مقتول سلطنت داره. خب اطلاق او اقتضا میکنه که این حق کشتن قاتل را داره، چه اون وقتی که یک ساعت قبل که این حق را اسقاط نکرده بود، عفو نکرده بود، چه الان که اسقاط عفو کرده. حتی الان هم اون دلیل میگه که فقط جعلنا لولیه سلطانا. اگه اطلاق اینجوری وجود داشته باشه، یعنی این آیه در مقام بیان این جهت باشه، اطلاق گیری در این مورد ممکن باشه، یا در دلیل مثلا حق و تحجیر که گفته من سبق الى دلیل حق و تحجیر، اگه این روایت بگیریم که من سبق الى ما لم یستق الیه مسلمون فهیه لهو، مثلا فهوه لهو یا فهوه احق بهی، این دلیل میگه کسی که تحجیر کرده اولویت به احیا داره. یه این دلیل هم یک ساعت قبل که اسقاط نکرده بود رو شامل میشه، هم الان که اسقاط کرده. بعد از اینم این از ما سبق که من سبق که خارج نشد، من دلیل من سبق میگه هر کسی که تحجیر کرد یا سبقت گرفت اون حق اولویت داره. خب این دلیل این حالت دوم رو هم شامل میشه. اگر اطلاقی در کار باشه، اگر اطلاقی در کار باشه با تمسک به اطلاق، نتیجه‌ای که گرفته میشه همون حکم بودن هست، ولو عنوان حکم بودن موضوع اثر خاصی نیست. اونی که موضوع اثر هم این آثاره، ولی میشود عنوان حکم بودن رو هم اثبات کرد. این در توضیح فرمایشات مرحوم آقای خویی گفته میشه، بله این تعبیر نیست. چرا؟ به جهت این که در باب امارات همونطور که مدلول مطابقی حجته، مدلول التزامی هم حجته. اگر این قابل اسقاط نباشد ملازمه داره با عنوان حکم بودن. اگر ساقط بشود با عفو او، این به معنای حق بودنه. خب اطلاق آیه شریفه یا اطلاق اون روایت وقتی دلالت کرد بر بقای این اولویت و این تمکن حتی بعد از اسقاط، این ملازمه داره با حق بودن. از راه دلیل اجتهادی ما اگر عدم السقوط را اثبات کردیم، عدم السقوط بالاسقاط را احراز کردیم، میتوانیم عنوان، اگر عنوان حکم موضوع اثرم باشه، آثار او را بار کنیم. چون مدلول اماره هم در قسمت مدلول مطابقی حجت، هم در مدلول التزامی حجت. ولی اگر اطلاقی در کار نبود،
مبتنی بر اینه که تلازم ببینیم بین حق و اسقاط.
بله دیگه در اینجا، یعنی حقی که قابل اسقاط نباشه ما نداشته باشیم. بله بنابراین که مفروض در کلام مرحوم آقای خویی هم همینه، چون ایشون جزو کسانی است که این قسمت اول رو حتما ملازم می‌دونید. این بله، اگر اطلاقی وجود داشته باشه ما به این اطلاق تمسک میکنیم، ولی اگر اطلاق نباشه، اون دلیل اطلاق نداشته باشه، دلیل دال بر این اطلاق نداشته باشه، خب ما در از حیث اینکه این حق هنوز باقی هست یا باقی نیست شک داریم. اینجا در ولو یک اختلافی در کلام مرحوم آقای خویی در این مورد هست. در یه جا فرموده که ما به عمومات مراجعه میکنیم، در یه جا به فرموده که نوبت به استصحاب میرسه، اگه استصحاب نباشه مرجع عموماته. ولی حالا در مجموع میشه فرمایش مرحوم آقای خویی را اینجور توضیح داد که اگر اون دلیل حکم که دلیل این اولویت که مثل آیه قصاص باشه یا منسبق باشه، اگر این دلیل اولویت اطلاق نداشته باشه و ما شک میکنیم در اینجا که آیا این اولویتی که ثابت شده است، این اولویت بعد از اسقاط هم باقی هست یا نه، این ولی مقتول میتواند الان هم این قاتل رو بکشه یا نه، قبل از اسقاط میتونست، الان نمیدونیم میتواند بکشد یا نه. خب اینجا در بقای اون اولویت ما شک داریم. اگر استصحاب را در شبهات حکمیه جاری بدانیم، استصحاب میگه این حق به خاطر کشته شدن پدر، حق قتل قاتل، این اولویت قتل قاتل به خاطر کشته شدن پدر بعد از اسقاط او هم هست دیگه، چون ما یقین داریم به جواز قتل قبل از اسقاط، شک داریم در بقای جواز بعد از اسقاط و همینطور در حق و تعدیل. و اگه شک بکنیم استصحاب را در شبهه حکمیه جاری بدانیم، استصحاب میگه اون اولویت همچنان باقیه. وقتی استصحاب به ما گفت اولویت همچنان باقیه، دیگه در این مورد ما مراجعه نمیتونیم بکنیم به دلیل حرمت قتل مسلم، ادله‌ای که دلالت بر حرمت قتل مسلم من الآیه و روایه میکنه، این دیگه نمیتونه به عنوان مرجع باشه، چون اون دلیل فرض این که از اون دلیل عنوان از اون دلیل مورد قصاص خارج شده دیگه، مورد قصاص خارج شده. این دلیل استصحاب میگه که اون حق ثابت لولی المقتول هنوز ادامه داره، برای ظرف شک هم ادامه داره. ولی اگر استصحاب در شعبه حکمیه را جاری ندانستیم، استصحاب در شعبه حکمیه را جاری ندانستیم، اینجا خب اینجا حال این مورد معلوم نیست. اینجا که این حق دارد ولی مقتول بعد از عفوش یک سال پیش عفو کرده، الان برای او جایز است که این قاتل را که مسلمان هست بکشد یا جواز قتل ندارد، شک میکنیم دیگه. خب وقتی که شک کردیم مراجعه میکنیم به عام فوقانی و اطلاق فوقانی که دلالت میکرد بر این که قتل هر مسلمی حرام هست، قتل هر مسلمی حرامه، چون این آیه قصاص در حقیقت مخصص اون عام بود دیگه. آیه قصاص میگه ولی مقتول میتونه قاتل را ولو مسلمان هست بکشه، به خاطر قتل عمدی او میتونه بکشه. اون ادله میگفت که قتل هیچ مسلمانی جایز نیست، جمعش با آیه قصاص این میشه که الا مورد قصاص. خب اگر دلیل مخصص مستقیما اطلاق داشته باشه یا به واسطه استصحاب فعش را نسبت به شک، نسبت به فرد شک حل کرده باشیم، اینجا طبعا دیگه نوبت اون عام فوقانی دیگه اینجا را شامل نمیشه، چون غیر خورده بود دیگه. ولی اگر این دلیل مخصص با استصحابم حکم او نسبت به ظرف شک ثابت نشد، ما در اینجا شک در مصداقی از مصادیق قتل مسلم میکنیم، آیه و روایت دال بر حرمت قتل مسلم میگه قتل هر مسلمی حرام است الا مخصص، مخصص که اینجا نیست دیگه، داخل در مصداق تخصیص نیست، مرجع میشه عام فوقانی. در مثال تعبیرشون به صورت کلی اینه که به اصول لفظیه مراجعه میکنیم، اصول لفظیه باید مقصود این باشه. در مورد حق القصاص اینه، در مورد حق التحجیر اینا بخوایم حساب بکنیم، اونجا اگر این دلیل منسبق اطلاق نداشته باشه و استصحابم نتونه اون جواز را به ظرف شک سرایت بدهد، ما نمیدونیم در اینجا آیا این حق او، این اولویت او باقی هست، به طوری که دیگری بدون اذن او نتواند احیا بکنه. شک ما اینه دیگه، اگر اولویت او باقی باشه دیگری احیا بکنه فایده نداره، مال ملک دیگری نمیشه. ولی اگر اولویت او باقی نباشه، ملک دیگری اگه احیا بکنه، احیای او موجب ملکیت دیگری میشه دیگه. خب در اینجا در عام فوقانی که اینجا مورد نظره، اون ادله است که دلالت میکنه برای اینکه تمام مباهات اینا به وسیله حیازت مثلا ملک اشخاص میشون و هر کسی میتواند استفاده کنه. حالا از آیه شریفه، مثلا از اون تعبیر وارد در آیه شریفه که خلق لکم ما فی الارض جمیعا مثلا کسی استفاده بکنه، یا از ادله حیازت مباهات استفاده بکنه، یا دلیل من احیا ارضن فهی لهو از این بخواد استفاده بکنه، اینکه احیا موجب ملکیته. و اون آب میگه این شخص آخر، این مثلا زید صاحب حق التهجیر بود، حق تهجیرش را اسقاط کرد، امر اومده این زمین رو احیا کرده. اگه این حق بوده که باقی هست، حق بوده که ساقط شده و این امر از باب احیای ارض مالک این میشه، اگر حق نبود و حکم بود، نه اولویت او باقیه، بدون اذن او که اومده چیز کرده، الان که پشیمونه، الان که نمیذاره کسی، ولی این دومی اگه بدون اذن او اومده، این به اصطلاح اثر نمیتونه احیای دومی موجب ملکیت بشه. تمسک میکنیم به اطلاق ادله ملکیت بالحیازه، ملکیت بالاحیا و نظیر این از ادله. این میشه اصول اصل لفظی. ایشو فرموده اگه استصحاب در شعبه حکمی جاری نشود که برای ما حکم را در فرض شک اثبات بکنه، مراجعه میکنیم به ما یقتضی الاصول لفظیه، اصول لفظیه که مثالش مثل اینا شد. اگر اصول لفظیه در کار نباشه، نوبت میرسه به اصل عملی. بله کجا داره؟ فرضین که نه، این مخصص فرضین که دلالت نداره دیگه،
مخصص دلالت نداره دیگه.
فرضین که این دلیل اون مقداری رو که دلالت کرد حالت اول بود، نسبت به حالت دوم دلالت نداره دیگه. اون مقداری از تخصیص که ثابت شده اون فرض اون زمان اوله، نسبت به قسمت دوم دلالت چون نداره دیگه، تخصیص بر او وارد نشده دیگه. اون مقداری را که دلالت داره اینه، مثل در مواردی که در اون که احراز بنابر گذاشتیم که اصلا دلالت نداره. اگر شک هم بکنیم مردد باشه بین این که بله اون عنوان جلد الله سلطانن، اگر مفهومن هم مردد باشه بین سلطنت در هر دو حالت یا سلطنت در حالت اول، اون مقدار متیقنش چون دلالت داره، در اون مقدار متیقن امر را تخصیص میزنه. مثل دلیل اکرم کل عالم که با لا تکرم الفساق در نظر بگیری و فاسق مردد بین مرتکب مطلق معصیت یا مرتکب خصوص کبیره باشه. اینجا میگن در دوران بین اقل و اکثر اون مقدار از تخصیص که محرز هست که مرتکب کبیره باشه، در این مقدار این میاد قید میزنه عام را، ولی در زائد بر او که مرتکب صغیره باشه، خاص چون دلالت نداره، طبعا نمیتونه تخصیص با عام بزنه. وقتی که نتونه تخصیص با عام بزنه، تمسک به عام میکنیم در این موارد دیگه. شبهه مفهومی هم میشه اینجا، اگه شبهه ای داده باشه. ولی مفروض در کلامیشون اینه که فرض کردیم و اصلا دلالت نداره، یعنی اون مقداری که داره فقط اون حالت اوله، نسبت به حالت دوم اصلا ناظر نیست، یا اگه ناظر نباشه که اصلا مخصص معلومه چیه. اگه شکم بکنیم که ناظر هست یا ناظر نیست، یعنی تردید باشه از جهت مفهومی، میشه از موارد شبهه مفهومیه مخصص که دائره بین اقل و اکثر هست. خب این بله قضیه عام لفظی از اصول لفظیه. اگر استصحاب در کار نبود به عام لفظی مراجعه میکنیم. البته این قبل از این قسمت بله اصول عملی برسیم، یه نکته اینجا هست که اینکه آیا در جایی که هم مورد استصحاب هست، استصحاب حکم مخصص را به ظرف شک میخواهد دلالت بکنه، سرایت بده، در این موارد هم جای هم استصحاب موضوع داره هم عام لفظی موضوع داره، آیا در این موارد مرجع عام یا مرجع استصحاب هست؟ این خب یه بحثی است که در اصول عنوان شده، در هم در بحث عام و خاص عنوان شده، هم در بله هم در بحث استصحاب عنوان شده که اگر ما یه عام می داشتیم در دین مخصص این را در زمانی خارج کرد، بعد از اون زمان شک کردیم، آیا در این موارد از اینجا مرجع عام هست یا مرجع استصحاب هست؟ اینجا اونی که حجه در بین استصحاب در بحث در اصول در این دوتا باب عنوان شده، در فقه هم در مواردی در هم بحث خیار، در اون بحث فوریت خیار یا معتراقی بودن در کلمات مرحوم شیخ در مکاسب عنوان شده و در شروع مکاسب عنوان شده. این که مورد اگر مواردی باشه که در ناحیه خاص مجرای استصحاب هست، ارکان استصحاب تمامه، آیا اینجا ما باید به استصحاب عکس بکنیم یا به عام عکس بکنیم؟ خب این یک اختلاف من حیث المبنا و کبرا در اصول هست دیگه. حالا بنابراین که در این موارد مرجع استصحاب باشه، اول به طوری که با عام بله به طوری که با وجود استصحاب دیگه عام به عنوان مرجع قرار نمیگیره، اگر ما استصحاب در شعبه حکمیه را جاری دانستیم، با جریان استصحاب در شعبه حکمیه حکم مورد شک معلوم میشود که هنوز این اولویت باقی هست، هنوز جواز القطع باقیه. اگر استصحاب نباشه خود نوبت میرسه به همون عام فوقانی که بل آیه شریفه باشه یا اون روایاتی که در مورد حق و تحجیر اینا بارش. اگر عام نباشه، عموم لفظی نباشه، ادله لفظی نباشه، خب طبعا نوبت میرسه به اصل عملی. خب در اینجا از جهت اصل عملی فرض اینه که در همین مورد اصل عملی در مورد در اینجا در مثال قتل قاتل ولی المقتول بخواهد قاتل را بکشد، ولو ما آیه شریفه یا اطلاق و عموم دال بر این نداشته باشیم، ولی به هر حال احتمال این داده می شود که قتل این شخص قاتل در اینجا جائز باشد، احتمال عدم جواز هم داده می شه. یا در مثال بله در مثال ملکیت احتمال این داده میشه که اون شخص آخر بدون اذن حق صاحب حق و تاجیر اومده احیا کرده، احتمال این که مالک بشه، احتمال ملکیتش هست، احتمال عدم ملکیتش هست. خب اونجا به حسب موارد مختلف میشه. این که در این موارد شخص که زمینی را که مسبوق به حق و تهجیر هست آیا مالک می شود یا مالک نمی شه، اصل جاری در این مورد استصحاب عدم ملکیت دیگه، چون قبل از این احیا مالک نبود. نمی دانیم این احیای خاص که مسبوق هست به حق و تهجیر زید، به زید یه بار پشیمون شده، یه بار اسقاط کرده ولی حالا پشیمون شده، آیا در این مورد احیای شخص دوم موجب ملکیت می شود یا موجب ملکیت نمی شه؟ خب شک می کنیم. اگر قاعده‌ای که اثبات ملکیت نکنه از ادله لفظیه نداشته باشیم، شک در حصول ملکیت می کنیم. ملکیت در اینجا مثل بقیه امور وجودیه مسبوق به عدم، مقتضای اصل اینه که ملکیت حاصل نشده باشه. از نظر وضعی شک میکنیم که ملکیت حاصل شده برای امر یا نه، استثنا میگه ملکیت حاصل نشده. از نظر تکلیفی شک میکنیم که جایز است این کار را انجام بده، تکلیفا برای او جایز است انجام بده یا نه، برائت جاری میشه. در قسمت ملکیت، در قسمت حق و تحجیر اینه. ولی اگه مسئله قصاص را در قصاص چنین شک بکنیم که آیا میتواند بکشد یا نه، خب اینجا شک در جواب، اگه دلیل عام حرمت قتل المسلم نداشتیم، روایت حرمت قتل المسلم نداشتیم، شک میکنیم که این فعل او، این ولی القصاص پسر مقتول که یک ساعت قبل عفو کرده بود الان این کار را انجام بده جایز است یا جایز نیست. اگه عموماتی نداشته باشیم و مقتضای براءت اینه که این جاریه، مگر اینکه در این موارد کسی همون بحث بیاره که در دما و فروج و اینها، اینطور نیست که مجرد شک در تکلیف حکم براءت جاری بشه. علی‌الاله ارکان براءت، ارکان اصل مرخص فی حد نفسی اینجا موجوده، منتها علا اختلافی که در اون موارد هست که آیا براءت همه جا جاری میشه ولو در همه شبهات، ولو از اعراض و دماغ و نفوس اینها باشه، یا اینکه نه در دماغ و نفوس قاعده جاری در اینجا قاعده احتیاط، این دیگه علل مبنا میشه. پس به لحاظ قابلیت للاسقاط، ما اگر در موردی شک کردیم که این قابلیت اسقاط را داره یا نه، ولو حق بودن را شک داشته باشیم، ولی از جهت قابلیت اسقاط اون اثر مورد احتیاج ما قابل اسقاطه، نمیدونیم حق هست که با اسقاط او ساقط شده باشه یا حکم هست که با اسقاط او ساقط نشده باشه، اون مسیری که در برای حل مسئله و تبیین حکم شک باید طی بکنیم اینه که ابتدا نگاه میکنیم به اون دلیل، دلیل حق، دلیل اون اعتبار وضعی، اگر اون دلیل دلالت داشته باشه نوبت مراحل بعدی نمیرسه و الا باید این مسیر طی بشه. این در جایی است که ما در نسبت به قابلیت اسقاط شک داشته باشیم. اینجا استثاب جاری نمی، اینجا استثاب معارضه نداره دیگه.
چرا نداره؟
در بقا نیست، در حدوثه دیگه. ایشون که می فرمار استثاب در شبه حکم جاری است، در مواردی که در مواردی که در بقای حکم ما شک داشته باشیم، بقای مجعول شک داشته باشیم. اگه در بقای مجعول شک داشته باشیم، استثاب بقای مجعول با استثاب عدم جعل به نحو صحیح با هم معارضه میکنه. ولی اون مواردی که در حدوث حکم ما شک داشته باشیم، چه حکم تکلیفی چه حکم وضعی، در حدوث اگه شک داشته باشیم اونجا استثاب را جاری میدونن. روی حساب در موارد شک در شبهات بدویه، در شبهات بدویه تحریمیه که غیر از این که به براءت فرموده ما مراجعه میکنیم، غیر از این به استصحاب عدم جعل و حرمت هم میتونه مراجعه بکنیم. میگیم قبل از او که حرام نبود، قبلا حرمت جعل نشده بود در ابتدای شریعت، بعد نمیدونیم برای این حرمت جعل شده یا نه. اینجا هم همینه، نمیدونیم این احیای مسبوق به حق و تحجیر آیا در وعای قانون شرع سبب ملکیت اعتبار شده، به ملکیت به خاطر اینجا به خاطر این احیا ثابت اعتبار کرده شارع ملکیت را، یا ملکیت را اعتبار نکرده، استصحاب عدم میکنیم دیگه.
نسبت به
ماهی که شخص دوم باشه دیگه،
نسبت به شخص اول اصلی هم اون نداریم.
اون شخص اول دیگه فرض اینه که اون الان اینکه چه حقش باقی باشه چه حقش باقی نباشه به لحاظ خودش اثر نداره، چون خودش اگه حقش باقی باشه که میتونه احیا بکنه، اگه حقش هم باقی نباشه این نهایتش مثل احد الافراد دیگه، من احیا ارزن دیگه، از باب یکی از اون افراد، ولو حق نداشته باشه، حق خاص نداشته باشه، ولی مصداق من احیا ارزن هستی، نهایتش میشه مثل شخص دوم. شخص دوم چطور میتونست احیا بکنه؟ میتونه احیا بکنه. خب در اثر اول، به لحاظ اول، یعنی شک در حق بودن، به لحاظ اثر اول که قابلیت اسقاط باشه، این مسیر باید طی بشه. ولی اگر شک در حق بودن به لحاظ اثر دوم باشه، یعنی اونی که مورد احتیاجه، اثر دومه، یه نقلی اتفاق افتاد و اون ذی‌الحق اول نقل داد این حق خودش را به دیگری، ما نمیدونیم که آیا این قابلیت نقل را داره این حق تا اولویت به شخص دوم منتقل شده باشه یا این قابلیت را نداره. اینجا چی کار باید بکنیم؟ در این قسمت مرحوم اصفهانی فرموده در ابتدا که ما به اطلاقات و عمومات میتونیم مراجعه کنیم، مثل عموم صلح و نظیر اینها. در ابتدای امر اینو فرموده، بعد یک اشکال کرده به این استدلال. حالا ببینیم نه، از برای محمد